شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در خبرنامه دیروز گفت که در ولایت بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنچیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، کابل، پکتیا و خوست امروز جمعه و فردا شنبه احتمال باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد و مقدار باران در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 40 میلیمتر پیش بینی شده. در خبرنامه همچنان گفته شده که در ولایات شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها احتمال بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف افغانستان بین 15 الا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. از ماه جوزا به این سو ولایات مختلف افغانستان شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها بوده که در کنار خسارات هنگفته مالی صدها تن نیز کشته و زخمی شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان میگوید که برای ادامه کمک‌های بشری در این کشور هنوز هم به بیش از 2 میلیارد دلار نیاز دارد. اوچا در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه در ریلیف ویب منتشر شده گفته که الا ماه اگست پلان نیازمندی‌ها و پاسخ‌های بشری در افغانستان فقط 25% تمدید شده و بیش از 2 میلیارد دلار کم بود است. با گفته این اداره کاهش بودجه روند کمک‌های نجات بخش زندگی و خدمات ضروری را برای افراد نیازمند در افغانستان مختل کرده. بر اساس ارقام نهادهای مختلف بین‌المللی در حال حاضر حدود 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. این در حال است که شکایت‌هایی نیز وجود دارد که عمدتاً کمک‌ها به مستحقین اصلی نمی‌رسد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که شام دیروز در یک حمله 3 تن از پرسنل نیروهای طالبان را در کابل کشته و 2 تن دیگر آنها را زخمی کرده. این جبهه در شبکه اکس یا تویتر سابق شب گذشته نوشته که در این حمله یک قرارگاه طالبان در شهرک سید جمال الدین افغان در منطقه ارزان قیمت شهر کابل هدف قرار گرفته. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. پیش از ادعای جبهه آزادی افغانستان، برخی از رسانه‌ها از وقوع یک انفجار در منطقه ارزان قیمت کابل خبر داده بودند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه گفت که حکومت او به پیشنهاد ایالات متحده آمریکا و متحدانش برای برقراری آتش‌بس 21 روزه با حزب الله لبنان پاسخ نداده. ایالات متحده آمریکا حزب الله لبنان را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد. دفتر صدر اعظم اسرائیل در بیانیه گفته که این پیشنهاد توسط آمریکا و فرانسه صورت گرفته و بنیامین نتانیاهو هنوز به آن جواب نداده و به اردوی اسرائیل دستور داده که با تمام قوا به جنگ ادامه دهد. یو اف گالاند وزیر دفاع اسرائیل نیز تعهد کرده که حملات بر حزب الله را ادامه می‌دهند. در اعلامیه دفتر صدر اعظم اسرائیل همچنان گفته شده که نیروهای این کشور در جریان تمرین آمادگی‌های عملیاتی و لوجستیکی خود را برای سناریوهای مختلف در جبهه شمالی در قلمرو دشمن تقویت کرده‌اند. از درگیری‌های تازه در شهر خرطوم، پایتخت سودان، روز پنجشنبه گزارش داده شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، اردوی سودان عملیات نظامی را اوایل دیروز راه اندازی کرده تا کنترل ساحات اطراف خرطوم را از نیروهای شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سریع تصرف کند. رسانه‌های سودانی از افزایش تحرکات نظامی و حملات هوایی در نواحی خرطوم و شهر امدرومان گزارش دادند. در این حال وزارت صحت سودان گفته که در 2 روز اخیر تعداد تلفات بیماری کولرا در آن کشور به حدود 100 تن رسیده است. محکمه در پولند یک شهروند اوکراین و یک تبعه بلاروس را به اتهام جاسوسی به حبس محکوم کرد. یک شهروند 23 ساله اوکراین به 6 سال حبس و حدود 4000 دلار جریمه و یک تبعه 30 ساله بلاروس به 2 سال و 10 ماه حبس و پرداخت بیش از 2600 دلار محکوم شدند. پاپ خبرگزاری دولتی پولند روز پنجشنبه گزارش داد که این افراد شامل یک گروه 16 نفری شهروندان بلاروس، اوکراین و روسیه بودند که توسط اداره امنیت داخلی پولند در ماه مارس سال 2023 دستگیر شده بودند. آنها در ادامه تحقیقات در مورد یک شبکه جاسوسی در ارتباط به جمع‌آوری معلومات در مورد تحویل دهی تجهیزات نظامی به اوکراین دستگیر شدند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. احمد فهیم عظیمی، فعال آموزش، پس از ماه‌ها از زندان طالبان در افغانستان آزاد شد.
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین جلسه قضایی به حکم محکمه آزاد شد. حدوداً 11 ماه و 20 روز در زندان سپری کردند.
تعدادی از صرافان هم در عراق ادعا می کنند که مقامات طالبان آنها را دستگیر و لطوکوب کردند.
20 تلنجر می آید خودت 200 نفر از چهار دوبر مرزه فقط هم گرفتن و بردن و نادینی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه دیوانای زدن و کش کردن و بررختن و
شماری از باشندگان ولایت فاریاب هم می گویند
پاولاور همه وطن در خشک زمین درس میخونه، جای نداره، آو نداره، آو آشامیدنی نداره.
امروز 27 سپتامبر از روز جهانی توریسم تجلیل میشود.
جمهوریت که بود، وظیفه بود، ماش بود، چیزی که نمی ولایت ها بود، مثال جای تاریخی تاریخی میرفتیم، اینا مصارف هم میکردیم، نگاه میکنیم، دل آدم جمع بود از هر نگاه اقتصاد این رفا.
گزارشی هم داریم در مورد این که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هشدار داده که جنگ تمام عیار برای اسرائیل و لبنان ویرانگر خواهد بود. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
احمد فهیم عظیمی، فعال آموزش، پس از سپری کردن بیش از 11 ماه در زندان طالبان، روز پنجشنبه رها و با خانواده‌اش یک جا شد. احمد فؤاد عظیمی برادرش درباره رهایی او به رادیو آزادی شام دیروز بیشتر گفت.
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین جلسه قضایی به حکم محکمه آزاد شد که حدوداً 11 ماه و 20 روز را در زندان سپری کردن، ولی الحمدلله به شکر خداوند امروز آزاد شدن و فعلا در کنار فامیل هستن.
سازمان عفو بین الملل نیز از رهایی احمد فهیم عظیمی از قید طالبان خبر داده است. این سازمان در شبکه اکس تویتر سابق روز پنجشنبه نوشت که آقای عظیمی هرگز نباید به خاطر ترویج حق تحصیل دختران زندانی می شد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران مسدود کردند. احمد فؤاد عظیمی گفت که برادرش کار نکرده بود که به خاطر آن به زندان می‌افتاد.
برادر ما با وجود از این که کاملا بیگناه بودن و ما همیشه صدای بیگناهی خود بلند می کردیم، ولی ای کاش زودتر شنیده می شد و ای کاش این برادر ما که بیگناه بودن هیچ جرم و جنایت را مرتکب نشده بود، اینقدر شبها و روزای تاریک را در زندان سپری نمی کرد.
احمد فهیم عظیمی با صدیق الله افغان، یک فعال دیگر در بخش آموزش، در ماه اکتبر سال گذشته توسط طالبان در منطقه یک کارت 1-4 کابل بازداشت شده بود. طالبان در ماه اپریل امسال به مناسبت عید قربان صدیق الله افغان را آزاد کردند. محکمه حکومت طالبان در ماه اپریل در حکم که در غیاب احمد فهیم عظیمی صادر شد وی را به یک سال حبس محکوم کرد. اما احمد فهیم عظیمی آن را نپذیرفت و استیناف خواهی کرد. شماری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل بارها خواستار رهایی او از بند طالبان شده بودند. اعضای خانواده وی اخیراً گفته بودند که وضعیت روحی و جسمی احمد فهیم عظیمی خوب نیست و شب و روز را با دشواری در زندان سپری می‌کند.
در گزارش همکارم ستار فروخ شنیدید که احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش در افغانستان پس از چندین ماه از زندان طالبان آزاد شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از صرافان در سرکهای هرات ادعا می کنند که مقامات حکومت طالبان آنها را به خاطر نداشتن جواز کار دستگیر و لطو کوب کردند. این صرافان می گویند که قیمت جواز که از سوی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان تعیین شده بسیار بلند است و آنها توانایی خرید آن را ندارند. بیشتر در این گزارش.
روز چهارشنبه یک تعداد صرافان در ولایت هرات به دلیل نداشتن جواز از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. در بین اینها که بعض منابع تعداد آنها را ده ها نفر می خوانند، یک تعداد ادعا می کنند که لتوکوب شدند. یک صراف در هرات که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه امارت اسلامی با درخواست هزینه بسیار هنگفت که 65 لک افغانی ضمانت و هزینه جوازی که از صراف ها طلب کرده، این هزینه اصلا در توان هیچ صرافی نیه. روز سه شنبه همین هفته نظامی های حکومت امارت به مارکت های اسعار در هرات هجوم آوردن، اکثریت صراف ها با خود خوب بردن و اکثریت را لتو کوب و تحقیر و توهین کردن.
یک صراف دیگر که او هم نخواست نامش گرفته شود میگوید:
جدی گرفته، البته هفته جلویتر هم بود ای کار که ما به حساب بگیم که برد ما نبود، ولی یک هفته میشه که بخول ایتو برای شما بگم باور کنیم از مواد مخدر ما فعلا اینجگاه ما قدچاختره. انتی که میای 20 لنجر میای خود 200 نفر از چور دوبر مرزه فقط هم گرفتن و بردن و نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه، دبنای زدن و کش کردن و برو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
صرافان سر سرک و یا سیار میگویند که نرخ تعیین شده برای جواز از سوی افغانستان بانک بسیار بلند است که آنها توان خرید آن را ندارند و سرمایه آنها به همین اندازه است که با آن کار میکنند. سهراب صدیقی یک صراف دیگر در هرات میگوید اگر در افغانستان بانک پول ضمانت را کم کند آنها حاضرند جواز بگیرند. و افسود:
اگر اداره مسئول هزینه مجوز را به حد اندک برسانه، به حد اقل برسانه، ما کوشش خود را میکنیم که مجوز بگیریم. هزینه که فعلا وضع گردیده ما صرافا قادر به پرداختش نیستیم به خاطری که کاربار کم است، مردم تواناییشان کم شده و تبادل اسعار خیلی کم صورت میگیره. ما به مشکلات اقتصادی روبرو هستیم و حداقل توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم.
قبل از این هم در هرات سربازان طالبان در همین رابطه یک تعداد صرافان را دستگیر کرده بودند که آنها در عکس العمل به اعتراض دست داده بودند. حکومت طالبان تنها در هرات نه بلکه در ولایات دیگر افغانستان به شمول کابل از صرافان خواستند که برای کار خود جواز بگیرند. یک تعداد صرافان به رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان از آنها 66 لک افغانی که به گفته آنها تقریبا 1 لک دلار می شود ضمانت می خواهند. همچنان از آنها استیتمنت بانکی خواسته می شود که به گفته آنها این هم در حدود 65 لک افغانی یا تقریبا 1 لک دلار است. با گفته صرافان در هرات تقریبا 80% صرافان سیار نمی توانند که این تقاضا را برآورده بسازند که در نتیجه در این ولایت کار تبادله اسعار هم تقریبا 80% متوقف شده است. در این مورد ما سخنگوی والی هرات هم خواهان معلومات شدیم، ولی تا تکمیل این گزارش او به سوالهای ما پاسخ نداده بود. اما رئیس اتحادیه صرافان هرات حاجی غلام محمد سهرابی برای حل این مشکل خواسته های خود را به رادیو آزادی چنین شرح نمود.
خواسته های ما از امارت اسلامی و از افغانستان بانگی است که در قسمت دستفروش ها اگر یک تعدیلی به وجود بیارم اجازه بدم که اینا کارت ها را از طریق همو ریاست های اتحادیه های ولایت ها توزیع بشه، به خاطر که صرافا حاضر نیستن ضمانت از اینو بکنن که این معضله از بین برده شوه، کاروبار کمتر است. اگر اجازه بدن که اینا اتحادیه توزیع کنه بر از اینا کارت کار بده، متعداد را مشخص بسازن و در مقابل از او یک ضمانت گرفته شه، یا اینا را شامل یک مالیات بسازن، خود افغانستان بانک بر از اینا یک حساب باز کنه که اینا مالیات به دولت پرداخت کنه و هم کارت خود افغانستان بانک بر از اینا توزیع کنه.
نظر و معلومات اتحادیه صرافان هرات در نظام قبلی جمهوری در هرات به 430 صراف جواز داده شده بود، اما اکنون نظر به شرایط تعیین شده از سوی حکومت طالبان در حدود 200 صراف به نمایندگی از هرات جواز صرافی را به دست آوردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا هشدار داده که یک جنگ تمام عیار برای اسرائیل و لبنان و ایران گر خواهد بود و از هر دو طرف خواسته که یک رای متفاوت را انتخاب کنند. در این حال وزیر خارجه اسرائیل پیشنهاد آتش بس با حزب الله را رد کرده. حزب الله توسط امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه تنش‌ها بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه هشدار داد که جنگ تمام عیار برای اسرائیل و لبنان ویرانگر خواهد بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آستن در دیدار با همتاهای بریتانیایی و استرالیایی خود در لندن گفت که با وجود تشدید تنش، امکان موفقیت رای حل دیپلماتیک هنوز موجود است. او از هر دو طرف خواست که یک رای متفاوت را انتخاب کنند. وزیر دفاع ایالات متحده افزود که برای حل نیاز است که بازگشت بجا شدگان به خانه هایشان در دو طرف مرز تضمین شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و سایر رهبران جهان خواستار آتش بس فوری بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان شدند، اما وزیر خارجه اسرائیل این پیشنهاد را رد کرده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان دهشت افغان می‌شناسد. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که توقف خصومت‌ها زمینه را برای یک توافق فراهم می‌کند که در نتیجه آن غیر نظامیان اسرائیلی و لبنانی خواهند توانست به خانه‌های خود بازگردند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت که نتانیاهو به پیشنهاد آتش بس 21 روزه با حزب الله هنوز پاسخ نداده است. در بیانیه این دفتر آمده است که نتانیاهو به اردوی اسرائیل دستور داده که با تمام قوا به نبرد ادامه بدهد. در همین حال وزارت صحت لبنان روز پنجشنبه گفت که 19 پناهجوی سوری و یک شهروند لبنان پس از آن در شمال شرق این کشور کشته شدند که در حمله هوایی اسرائیل ساختمانی که در آن کارگران به سر می بردند تخریب شد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت صحت لبنان دیروز همچنان گفت که دو نفر دیگر بعد از آن در محله جنوبی بیروت کشته و 500 تن دیگر زخمی شدند که در حمله هوایی اسرائیل یک ساختمان هدف قرار گرفت. آن سو نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که در این حمله محمد حسین سرور یک فرمانده حزب الله کشته شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 27 سپتامبر برابر با روز جهانی توریسم است. شماره از گردشگران افغان میگویند افغانستان یک کشور خوب برای توریسم است، اما وضع برخی محدودیت ها از سوی حکومت طالبان ما مشکلات اقتصادی مانع توریسم در این کشور شده. شماره از شرکت های سیاحتی هم از عدم توجه حکومت به بخش توریسم در افغانستان انتقاد میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شکیب باشنده ولایت بلخ یکی از گردشگران افغان است که میگوید در بیش از 3 سال گذشته با دلیل مشکلات اقتصادی و وضع برخی محدودیت ها نتوانسته با دیدن مکانهای تاریخی و تفریحی به ولایات مختلف افغانستان برود. او به رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکار شده است.
جمهوریت که بود خب وظیفه بود، ماش بود، چیزی که نمی ولایت ها بود، مثال جای تاریخی تاریخی می رفتیم، من مصارف هم می کردیم، نگاه می کردیم، دل آدم جمع بود از هر نگاه اقتصادی لفا. دگاه حالا در او ششمان که یک
با آنکه حکومت طالبان ادعای امنیت سراسری در افغانستان را دارند و شماری از مردم نیز میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان که قبلا خود اخلال کننده امنیت بودند، توانستند بدون کدام دغدغه امنیتی به مناطق مختلف افغانستان سفر کنند، اما برخی ها هنوز هم احساس خطر میکنند و نمیخوان به گردشگری بپردازند. رمضان محمودی یکی دیگر از گردشگران افغان که به گفته خودش در نظام جمهوریت از مکانهای مهم تفریحی و تاریخی در ولایت‌های مختلف افغانستان بازدید کرده، میگوید که پس از حاکمیت طالبان در بیش از 3 سال گذشته دیگر به گردشگری در افغانستان نپرداخته و از رفتن به مکانها احساس خطر میکند.
من امکان برای فراهم نیست که من برم در افغانستان سیاحت کنم بگردم، چرا که فضای حاکم در افغانستان فضای مناسبی نیست. فعلا ترس، دلهره و اضطراب در تمامی نقاط حاکمه. شهروندان افغانستان در امنیت روانی، در امنیت فیزیکی قرار ندارند.
او میگوید بر علاوه مکانهای مختلف در ولایت‌های بلخ، غزنی، هرات، پروان و کندهار و بیرون از افغانستان هم از مکانهای تاریخی و تفریحی در کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان بازدید کرده است. در کنار نگرانی از نبود امنیت روانی و فیزیکی و مشکلات اقتصادی، وضع محدودیت‌ها بر رفتن زنان و دختران به محلات تفریحی از مشکلات دیگر است که شمار گردشگران را به مکانهای تاریخی و تفریحی در افغانستان کاهش داده است. برخی کاروباریان در بند امیر بامیان، یکی از محلات تفریحی مشهور در افغانستان، میگویند که امسال به دلیل وضع محدودیت ها از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر زنان و دختران، تعداد گردشگران کاهش داشته و این مسئله حتی بالای کاروبارشان تاثیر منفی داشته است. حکیم مالک یکی از رستوران ها در این محل به رادیو آزادی گفت:
من انسان از اول سال ممنوع بود بامیان ساعت تفریش از اون پاد بنویر، لیکن سال مردم شد کم می آمد، یعنی مراجعین بیرونی سال کم بود، اگر خود هم کلش یعنی مردم آباد کلی مجردی به اصطلاح دیگه فامیلی نمی آمد، امر معروف نمی آمد، دیگه انتون بلی خاطر بازم سال کاروبار در نسبت پاسان خیلی خراب.
مالکان برخی شرکت‌های سیاحتی در افغانستان نیز از کارکرد حکومت در بخش گردشگری شکایت دارند و میگویند که برنامه منظمی برای صنعت گردشگری در افغانستان ندارد. رئیس یکی از شرکت‌های سیاحتی که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم، در مورد بر رادیو آزادی گفت:
عدم توجه دولت بخش گردشگری هست. الان ما برنامه منسجم و منظم برای گردشگری داخلی نداریم، چه برسه برای گردشگری خارجی. هموطن ما از غرب و شمال، از شمال به غرب با فرهنگ ها آشنا نیستن، با تاریخ و آثار فرهنگی و باستانی محلات هم دیگه آشنا نیستن.
این مشکلات و نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت طالبان همواره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و رفتن گردشگران خارجی و داخلی به مکانهای تاریخی و تفریحی خبر داده و ادعا کرده که هیچ مشکل در بخش امنیتی در افغانستان وجود ندارد، اما با تاریخ 17 می سال جاری میلادی در اثر تیراندازی افراد مسلح که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، 3 گردشگر تبعی اسپانیا همراه با 3 همراه افغان آنها در بامیان کشته شدند. در این تیراندازی همچنان 4 سیاه از اسپانیا، ناروی، استرالیا و لوتویا با 3 افغان دیگر زخم برداشتند که این حمله با واکنش های ملی و بین المللی به همراه شد. از سوی دیگر اما وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با تاریخ 27 سنبله سال روان هین ارائه گزارش 1 ساله این وزارت در برنامه حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت تعداد گردشگران داخلی و خارجی در افغانستان بیشتر بوده و عواید خوب هم از این درک به دست آمده است. قدرت الله جمال، معین مالی و اداری و گرزندو این وزارت، در این مورد گفت:
در تیر کال تقریبا 9000 بحرینی سیلانیان افغانستان تراغلی.
در 1 سال گذشته تقریبا 9000 سیاحین خارجی به افغانستان آمدند
و از جاهای تفریحی و تاریخی افغانستان بازدید کردند. همچنان در یک سال گذشته با تعداد بیش از 9 میلیون سیاحین داخلی نزد ما ثبت شده است و همچنان در بخش گردشگری تقریبا 3000 شرکت با ما ثبت شده است.
او افزود که وزارت اطلاعات فرهنگ برای سهولت سیاحین برنامه‌های زیادی در مناطق تفریحی و تاریخی برخی ولایت‌ها روی دست دارد. در دو دهه گذشته صنعت توریسم و گردشگری در افغانستان در حال رشد بوده، اما شمار از گردشگران داخلی اکنون میگویند پس از این که حکومت طالبان گردشگری زنان و دختران را منع کرد، بر روی این صنعت و چرخه اقتصادی مردمان برخی ولایات تاثیر منفی گذاشته است. این در حال است که روز جمعه 27 سپتامبر برابر با روز جهانی توریسم یا گردشگری است. سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد از سال 1980 به این سو 27 سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن می‌گیرد. این تاریخ به عنوان این روز در سال 1970 انتخاب شد، روزی که اساسنامه سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد به تصویب رسید. تصویب این اساسنامه نقطه عطف در گردشگری جهانی محسوب می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از باشندگان ولایت فاریاب میگویند که ساختمان‌های تخریب شده مکاتب در آن ولایت به بازسازی فوری نیاز دارد. آنها میگویند که به دلیل وقوع رویدادهای طبیعی و جنگ‌های داخلی بیش از 200 مکتب در مرکز و ولسوالی‌های ولایت فاریاب تخریب شده و روند آموزش را با آزمون‌های جدی مواجه ساخته. بیشتر در این گزارش از همکارم.
ولایت فاریاب در شمال افغانستان یکی از ولایت‌هایی است که در بخشی از 20 سال گذشته شاهد نبردهای شدید طالبان علیه نیروهای امنیتی جمهوری مخلوب بوده است. شماری از باشندگان این ولایت میگویند که این درگیری‌ها خسارات سنگینی به مکاتب و زیر ساخت‌های آموزشی وارد کرده. حاجی سردار یکی از باشندگان ولسوالی المار تاکید میکند که تخریب ساختمان‌های مکاتب مشکلات جدی برای آموزش دانش آموزان ایجاد کرده و این مکاتب نیاز فوری به بازسازی دارند.
دو اتاق‌های مسجد، دو اجراها، در سایه درخت‌ها، یعنی همینجا درس تعلیم خود را پیش میبره، چون تعمیر نیست. بناهن ما اشد ضرورت داریم با ترمیم معارف خود، مکتب‌های خود.
محمد ابراهیم باشنده ولسوالی قیصار از حکومت طالبان انتقاد کرده و میگوید که در بیش از 3 سال گذشته نتوانستند با مشکل مکاتب رسیدگی کنند.
بچه‌های ما الان بعض تعمیرات می‌خوانند، کرایه می‌خوانند.
عبدالخلیل یکی دیگر از باشندگان شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب میگوید که نه تنها برای بازسازی مکاتب هیچ اقدامی صورت نگرفته، بلکه کمبود تجهیزات ضروری مانند میز و چوکی و نبود معلمان مسلکی از جمله چالش‌های بزرگی است که مانعی از دسترسی بیشتر دانش آموزان به حق آموزش شده است.
خراب شدن، پرسوده شدن، چوکی نداره، میز نداره، چون که همی بچه های اولاد های همی وطن در خشک زمین درس میخوانه، جای نداره، او نداره، او آشامیدنی نداره.
مسئولان محلی طالبان در ریاست معارف حکومت طالبان در فاریاب میپذیرند که چالش های زیادی در این بخش وجود دارد و از حکومت مرکزی، نهادهای کمک کننده و تاجران ملی درخواست همکاری برای بازسازی مکاتب کردند. محمد ظاهر جواد، رئیس معارف حکومت طالبان در فاریاب، بر لزوم همکاری حکومت و مردم برای بهبود وضعیت معارف و ارائه آموزش‌های معیاری تاکید می‌کند.
نسبت به مکاتب ما در فاریاب نظر به جنگ های سال قبل و حوادث طبیعی یا واگذشت زمان اینا ضرورت به تحریم داره.
این درخواست های بازسازی در حالی مطرح می شود که میلیون ها دختر به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان از حق آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. حکومت طالبان با وجود فشارهای داخلی و بین المللی همچنان دروازه های نهادهای آموزشی را برای دختران و زنان بسته نگه داشته و ده ها دستور محدود کننده علیه زنان صادر کرده. حال مردم منتظرند که حکومت طالبان در مورد بازسازی مکاتب در فاریاب چه اقدامی خواهد کرد.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار داده. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که برای ادامه کمک‌های بشری در این کشور هنوز هم به بیش از 2 میلیارد دلار نیاز است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که شام دیروز در یک حمله 3 تن از پرسنل نیروهای طالبان را در کابل کشته. در پی انفجار در داخل یک حوزه پلیس در شمال غرب پاکستان حداقل 15 پلیس زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که حکومت او به پیشنهاد آمریکا و متحدانش برای آتش بس 21 روزه با گروه حزب الله پاسخ نداده. از درگیری های تازه در پایتخت سودان گزارش داده می شود. و یک محکمه در پولند یک شهروند اوکراین و یک تبعه بلاروس را به اتهام جاسوسی به حبس محکوم کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که اعدام افغان‌ها در ایران نسبت به 2 سال گذشته افزایش یافته. رئیس این سازمان مستقر در ناروی به رادیو آزادی گفت که امسال 10 ها افغان در ایران اعدام شدند. این افغان‌ها عمدتاً به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند. روند محاکمه متهمان در ایران همواره با انتقادات شدید روبروست، زیرا گفته می شود که محاکمه متهمان منصفانه نیست و آنها به وکیل مدافع دسترسی ندارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سازمان حقوق بشر ایران افراد اعدام شده در آن کشور را اشخاص آسیب پذیر می داند و به این باور است که در برخی موارد ممکن است افراد بیگناه اعدام شده باشند. رئیس این سازمان مستقر در ناروی با اشاره به اعدام ها در ایران میگوید که اعدام افغان ها در آن کشور نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. محمود امیری مقدم بر رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که در جریان امسال بیش از 30 افغان در ایران اعدام شدند.
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری میلادی، یعنی سال 2024، دست کم 33 شهروند افغانستان در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این خب یک افزایش چشمگیر هست نسبت به سال‌های گذشته. برای مثال 2 سال پیش 16 نفر اعدام شدند، سال گذشته 25 نفر و امسال که هنوز تموم هم نشده 33 نفر که بیشتر این اعدام ها در از تابستان به بعد اجرا شده.
ایران در 7 ماه اول امسال میلادی به شمول افغان ها بیش از 300 نفر را اعدام کرده است. بر اساس گزارش ها حدود 8000 افغان در ایران زندانی هستند، اما مشخص نیست که چه تعداد آنها به اعدام محکوم شدند. رئیس سازمان حقوق بشر ایران گفت که محاکمه متهمان اکثراً به گونه عادلانه صورت نمی‌گیرد.
ما در ایران دادرسی عادلانه و دادگاه عادلانه که نداریم و بسیاری از این شهروندان شاید در یک دادگاه عادلانه با دسترسی به وکیل حتی بیگناه هم شناخته می شدند. به طور کلی افزایش اعدام ها، اعدام شهروندان افغانستان، میشه گفت که بعد از روی کار آمدن طالبان چشمگیر بوده.
او افزود که بسیاری افراد به اتهام‌های قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام می‌شوند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، افرادی که در ایران اعدام می‌شوند به شمول شهروندان افغانستان عمدتاً اشخاص آسیب پذیرند و صدای آنان به آسانی به جهان نمی‌رسد. حکومت ایران در بسیاری شهرهای این کشور برگشت و گذار افغانها محدودیت وضع کرده و حتی بر اثر مسائل جزئی افغانها را بازداشت می کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چی کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت‌های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان، قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است، اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند. و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتوانن که از او خواستگاری نمایند. و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدها پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نماید. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشن، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسن، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نماید. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانم‌ها نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میاد. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزدی را، در این صورت او شخص مکلف به ای است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مرد ها باشه، و یا این که میتونن از این دو شخصی که نامزدی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شود.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونند در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ گرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری سبل علاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شون، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه. و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شود. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزادی فسخ شود. چون دوران نامزادی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزادی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر همدیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمی بینند که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شود، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشن.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیم نکاح می کنند. آیا با چنین نکاح لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کسی را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتونه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگه خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا میشه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چگونه می باشه؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی، قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون قانون اسلام است، اشاره به ای داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، دهی صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه، ببینه، کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایتون.
دنیا ولی کابل بحر من زیباست یک گل با کاغلی دارم در وطن دنیا به گردش نرسه ای هموطن یک گل با کاغلی دارم در وطن دنیا به گردش نرسه ای هموطن
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
عشقت نگارم دلم بر ندارم چیزی بود ربودی اختیارم تو تنها میرم تو وقت سپیدم چی خواهم وقتی که تو را دارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم تو را دوست می دارم خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی چومای تو ببینم گوهر عشقم دانه دانه از نگاهت بچینم با تو بودن من عشقم این است تو را کعبه دل ساختم چونین است ز عشقت نگارم دلم بر ندارم چیزی با ربودی اختیارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم تو را دوست می دارم خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی در صدای آبشاران نازکتری است تازگی های گل و لبخند باران در دل من گرمی عشقاری تو نقش به مثال بهترین کردگاری ز عشقت نگارم دلم بر ندارم چی زیبا ربودی اختیارم تو تنها امیدم تو وقت سپیدم چی خواهم وقتی که تو را دارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم تو را دوست می دارم
یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی درنو